آری حکم حکم اوست، فرمان نیز هم زو دریغی نیست، جان تن نیز هم. با هم خوب و مهربان باشیم، حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیر این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه،
سلام به همه مردم ایران. ساخت پهپادها یا پرنده‌های بدون سرنشین ایرانی از دوران جنگ تحمیلی و با پهپادهای تلاش و مهاجر آغاز شد و بعد از جنگ هم با توسعه توان پهپادی شاهد تولید پهپادهای هدف شناسایی و رزمی بسیار زیادی توسط وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشورمون بودیم. پهپادها از مؤلفه‌های قدرت دفاعی هر کشوری محسوب میشن، ولی یک عامل بسیار مهم در این مطلب وجود داره، اینکه این پهپادها به صورت بومی و توسط دانشمندان اون کشور طراحی و ساخته میشن یا اینکه خریداری و وارد میشن. در مورد ساخت پهپادهای بومی در کشورمون امروز و در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم.
اولین پهپادهای ایرانی در دوران دفاع مقدس و با هدف شناسایی مواضع دشمن ساخته شدند. تأثیرات نظامی پهپادها چه در آفن و چه در پدافند از برجستگی‌های این یگان بود که برخی از آنها عبارتند از کمک به بازنویسی نقشه‌های نظامی، کمک به کاهش تلفات انسانی، کمک به تقاطع اطلاعاتی، کمک به اهداف عملیاتی هوا نیروز، انجام عملیات روانی علیه دشمن، انجام عملیات فریب، تکمیل کننده و تصحیح کننده شناسایی زمینی، کسب اطلاعات از مناطق غیر قابل دسترس، شناسایی میادین مین و مواضع انتخابی دشمن و غیره.
و متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی جوان هستید. برنامه شکوه حماسه امروز هم مهمان تلفنی ارزشمندی داریم که برامون وقت گذاشتن و درباره بحث خودکفایی در حوزه صنایع نظامی به خصوص پهپادها با ایشون صحبت خواهیم کرد. امیر سرتیب دوم حسن نژاد، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش، پشت خط تلفنی ما هستن. امیر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
یکی از اتفاقاتی که فکر میکنم خیلی ارزشمنده در ارتش جمهوری اسلامی ایران اون بحث عدم وابستگی هست. درسته که ما هممون میدونیم قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی بعضیا میگن که ما اتفاقا قدرت نظامی منطقه بودیم، ما خیلی چیزها داشتیم. من فکر میکنم ساده ترین جواب این هست که بله، با وابستگی میشه خیلی چیزها رو داشت، با خریدن اسلحه میشه به ظاهر قدرت بود، اون هم نه قدرت مستقل خودت، قدرتی که شما عامل آمریکایی ها در منطقه بودید برای اینکه بتونن جلوی روس ها بایستن، که حالا بحثش طولانی هست. منتها یکی از افتخارات من فکر میکنم این هست که ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها عدم وابستگی رو تجربه کرده و مستقلا داره پیش میره. حالا تو حوزه پهپادی رو ما بیشتر از زبان شما میشنویم.
بله، خدمت مردم شریف ایران باید عرض کنم و مخاطبین عزیز شما که یکی از مواردی که در کلیه تجهیزات و ادواتی که مورد استفاده نیروهای مسلح قرار میگیره باید مد نظر باشه، زنجیره تأمین تجهیزات و وسایل هست. این زنجیره تأمین از تفکر و طرحی که در ذهن یک خلاق یک جوان شکل میگیره شروع میشه و تا ارائه محصول و بکارگیری اون در میدان به اتمام میرسه و بازخوردگیری هایی که بعد از اون انجام میشه. امروز در نیروهای مسلح، در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را این زنجیره تأمین در حال شکل‌گیری و قوام یافتن هستش. طراحان و کسانی که در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه پهپاد کار می‌کنن، طراحان بسیار بسیار دانا و دانشمندی هستند و خروجی که از تفکرات اونها ما داریم در میدان جنگ قابل استفاده و در میدان رزم قابل بهره برداریه. نکته قابل توجه این زنجیره تأمین این هستش که هیچ حاشیه وابسته‌ای به هیچ کشور و یا سازمانی خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
الان ما در زمینه قطعات هم همینیم، یعنی در همه روزا همینه.
در مواردی که ما به مشکلاتی برمیخوریم،
بله،
مجدداً میتونیم از توانمندی که در سایر سازمان ها و مراکزی که به هر حال در این حوزه کار میکنن، تلاش میکنن، از جمله دانشگاه ها، مراکز صنعتی، مراکز تولیدی استفاده میکنیم و این صنعت یعنی صنعت تولید پهپاد رو در ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال بومی سازی کامل هست. در صنعت دفاعی هم به همین شکل هست. علت اصلی این قضیه این هستش که صنایع نظامی وابستگیش به غیر، وابستگی کل کشور رو در یک نگاه طولانی مدت به همراه خواهد داشت.
بله قطعاً.
و من امروز به عنوان فرد کوچکی از نیروهای مسلح حداقل در حوزه فعالیت‌های خودمون میتونم بگم که بومی سازی، خود اتکایی، استقلال در تولید و بکارگیری تجهیزات از ادعاهای ما در منطقه و جهان هست.
که این رو ما به عینه هم دیدیم، انصاف اگر به خرج بدیم ما به عینه دیدیم که چه قدرت دفاعی در منطقه غرب آسیا پیدا کردیم.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام می‌شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی. 17 ساله. اینجا ایران است.
خب گفتگومون رو ادامه میدیم با امیر سرتیپ دوم حسن نژاد، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. چه کردید در ارتش که به این استقلال و خودکفایی رسیدید؟ چون ما توی بعضی حوزه‌ها خب خیلی نیازمندیم، مثل حوزه‌های اقتصادی، و متاسفانه این وابستگی هنوز حفظ شده. شما چه کردید؟
ما سیستم فرماندهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران از یک استحکامی برخورداره که ما اون استحکام و وابستگی به هم تنیده اون رو با سلسله مراتب تعریف میکنیم.
چه خوب.
ما در سلسله مراتب و بدنه ارتش جمهوری اسلامی ایران دو اقدام مهم رو طی سالهای گذشته دنبال کردیم. ابتدا بعد از توکل به خداوند و منویات مقام معظم رهبری، خلاقیت و نوآوری.
احسنت.
در هر حوزه‌ای تلاش کردیم به گذشته خیلی پایبند نباشیم، اما از تجارب گذشتمون استفاده کنیم. و دومین مطلبی که برای ما خیلی اهمیت داشت پشتکار بود، پشتکاری که برگرفته از یک هدف بود. این دو عامل رو اگر من بخوام به صورت خیلی خلاصه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، عامل اصلی حرکت ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی قهرمان به سمت جلو بوده که انشالله این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
انشالله با عزم پولادین بیشتر که قطعا همینطور هست. امیر حسن نژاد گرامی، خیلی ممنونم از شما که وقت میذارید. میدونم که حسابی پای کار ایستادید و صبح تا شب در حال تلاش هستید. خالصانه انصافا باید گفت که این اتفاق داره میفته و به شما و همکارانتون در ارتش دلاور جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت میگم بابت تمام اتفاقهایی که در دفاع از کشورمون رقم میزنید.
خیلی ممنونم. بنده هم از شما و همکارانتون تشکر میکنم. امیدوارم که بتونیم سربازان صادقی برای جمهوری اسلامی ایران باشیم.
شما امیران و بزرگان صادق و خالصی هستید که بسیار بسیار برای این کشور ارزش دارید. خیلی ممنونم از شما. خداحافظتون باشه.
متشکرم. خداحافظ.
دوستان گفتگوی من رو شنیدید با امیر سرتیپ دوم حسن نژاد، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
رسانه‌های خارجی در بازتاب رونمایی از پهپاد کیان که طراحی و تولید و عملیات آزمایش آن را یگان پهپاد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشته، به دقت بالای این پهپاد در حمله و اهداف اشاره کردند. گاردین درباره رونمایی از این پهپاد نوشت: این پهپاد در دو نوع و با توانایی سرعت بالا برای ماموریت‌های رهگیری، شناسایی و مداومت پروازی بالا برای انجام ماموریت‌های نقطه‌زنی طراحی شده است.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
سالیان ساله که صنایع دفاعی و نظامی کشورمون از جمله ساخت پهپادها توسط متخصصین و دانشمندان این کشور در حال پیشروی هست، با هدف گذاری هایی که انجام میشه، با نظمی که در راه رسیدن به این هدف ها اجرا میشه و پا به پای بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در حال حرکت هستیم. از پهپادهای مهاجر گرفته که نام آشنایی هست در میان صنایع پهپادی و با نام شهید علی اصغر مهاجر نامگذاری شد، تا پهپادهای پیشرفته که امروز در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروهای مسلح در حال انجام وظیفه و عملیات هستند. انشاءالله که در حوزه های اقتصادی کشورمون هم هممون به سهم خودمون دست به دست هم بدیم و بتونیم آسایش و آرامش بیشتری رو برای کشورمون، برای خودمون و خانوادمون رقم بزنیم با همت هرچه بیشتر. متشکر از همراهی شما. خداحافظ.
خدا پشت فنایتون باشه، جای امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی روز بخواهی
هم انشاءالله انشاءالله.
همه جا این خاک هنوز بوی جبه ها را میدهد، هنوز میشود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی.
شبکه جوان همراه شما.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقدی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر میگیم. جزء 15 سوره اسراء آیه 56 ایم، بشنوید.
قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا.
بگو کسان را که غیر خدا گمان میکردید معبود شما هستن، قول ادعو، دعوت کنید، بخوانید. پیغمبر به این بت پرستا بگید، اونا که غیر خدا فکر میکنی کار دستشونه، این بت ها مجسمه ها فکر میکنی غیر خدا کاریه، یا دعوت کن، بخواهش که ازش کمک بگیری. فلا یملکون کشف الضر عنکم، اینها نمیتونن از شما مشکل رو حل کنن، ولا تحویلا، نمیتونن تغییری بدن، نمیتونن مشکل رو بردارن، نمیتونن مشکل رو تغییرش بدن، مثلا یه خود مشکل سخت و مشکل آسان ترش کنن. این که میگه زعمتم یعنی سراغ غیر خدا رفتن فقط خیاله. خدا واقعیت داره، در حقیقت باقی ها خیاله. زعمتم میده شما تو دنیای خیال خیال میکنید که مثلا مثل جایی که تاریک میشه آدم میترسه، خب حالا روشن با حالا تاریک شده، اون تا ما خیال بکنیم حالا که تاریک شد حالا از لا دیوارا یه جنی میاد بیرون. خیال اینا، سراغ غیر خدا رفتن خیالی بیش نیست. در تبلیغ حق رو بگید، بین مردم آزاد بذارید. در آیه قبل فرمود که تو وکیل مردم نیستی، مردم آزاد بذار، ولی حق رو بگو، بگو ای مردم حق این است که الله خالق واقعیه و این بوت ها هیچ پوچ. تو حقیقتو بگو اما مردم آزاد بیزار. در آیه 54 میگه مردم آزاد بیزار و ما ارسلنا که علیهم وکیل. تو وکیل مردم نیستی، بیزار مردم انتخاب کنن. ولی که بیزار مردم انتخاب کنن تو نباشی که تو ساکت بشی، مردم هرچی میخوان انتخاب کنن. تو حقو بگو مردم آزاد بیزار. گاهی وقتا میگیم خب حالا مردم آزادن به ما چه که تبلیغ کنیم. نه، تبلیغ بر تو واجبه، تو باید حقیقتو بگی. بگو که خدای واقعی اللهه، باقیا زعمتمه، باقیا خیالی بیش نیست. حقیقتو بگو ولی مردم آزاد بذار. انگیزه پرستش یا پناهجوییه به یه قدرته. بوتا نمیتونن شما رو پناه بدن. لایم لرکون لکم کشف از ذوب. بوتا ضرری از شما نمیتونن دور کنن، نمیتونن شما رو روز مبادا دستتون رو بگیرن، کمکتون کنن، ارزه ندارن. آدم سراغه کسی میره یا میخواد یه خطر رو ازش دفع کنه، یا میخواد خطر رو به دیگری برگردونه، یا او خطر رو تبدیل کنه یا تخفیف بده. این بوتا هیچ خاصیت ندارن، نمیتونن کل خطر را بردارن، نمیتونن خطر را به کسی دیگه منتقل کنن، نمیتونن این خطر مهم را تخفیف بدن، نمیتونن این خطر را به چیز دیگه تبدیل کنن. گاهی وقتا دادن برنج و آب توش میکنه، سبزی قاطیش میکنه میشه آش، یعنی پلو و آشش میکنه. این طور نیست. اینا نه قدرت تخفیف دارن، نه قدرت تبدیل و تغییر دارن، نه قدرت تحویل دارن که اینو برگردن به جای دیگه. شما آب که میاد جلو خونت ممکنه یا دو تیکیسه شیان بذاری آب بره خونه همسایا، خونه شما نیاد. تحویل یعنی آب و مسیش عوض کنه. بوت ها هیچ خاصیت ندارن، نمیتونن حذف کنن، یعنی نمیتونن مشکل رو بردارن، نمیتونن مشکل رو جای دیگه سرازیز کنن، نمیتونن مشکل قوی رو ضعیف کنن، نمیتونن مشکل رو تبدیل کنن. خب بریم سراغ آیه بعد، آیه 57.
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه این عذاب ربک کان محذورا.
این آیه رو دو سه جور معنا کردن. یه جورش اینه که این پیغمبرا که شما رو به راه حق دعوت میکنن خودشون اینطور نیستن که عالم بیعمل بشن، خودشون هم وقتی شما رو به خدا دعوت کنن خودشون هم به سمت خدا میرن. اولئک الذین یدعون یعنی این پیغمبرانی که دعوت میکنن مردم رو به حق، خودشون هم یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون هم دنبال وسیله هستن، به سراغ وسیله میرن که به خدا ایهم اقرب، به چه وسیله به خدا نزدیکتر بشن، چه وسیله اینا رو بیشتر به خدا نزدیک کنه. یعنی اینا حضرت امیر فرمود هر وقت شما رو به چیزی میخواهم میخوانم خودم هم میروم. امر تو ان اکون اول المسلمین، میگه من مأمورم، در قرآن میگه مأمورم که قبل از دیگران مسلمون بشم. هر چیزی رو نهی کردم خودم اول ترک کردم، به هر چیزی شما رو امر کردم خودم اون رو انجام دادم. اولئک الذین یدعون این پیغمبرانی که مردم را به حق دعوت میکنن خودشون هم یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون هم به سمت خدا دنبال وسیله ای هستن که ایهم اقرب. خود اینها یرجون رحمته، امید به رحمت خدا دارن. خود اینها یخافون عذابه، خود اینها خوف از عذاب خدا دارن. ان عذابک کان محذورا، عذاب پروردگار در خور پرهیز و وحشته. یه معنا. یه معنای دیگه که این افرادی رو هم که به عنوان شفاعت قبول میکنید مثل ملائکه، چون یه عده میگفتن ملائکه شفاعای ما هستن یا حضرت عیسی به دار آویخته شد شفاعت ما رو میکنه، میگه اونی که تو شفیع خودت دونی خودش هم اونها هم ایهم اقربا، اونها هم یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. حالا دو جوری که میشه معنی کرد. روایاتی داریم که زیر این آیه اومده که مسلمون باید بین بیم و امید یک جور باشه، یعنی دو کفه بیم و امید در انسان باید یکسان باشه. اگر بیم انسان زیاد شد مایوس میشه، امید انسان زیاد شد گرفتار غرور میگیره. یکی میگه الی ربهم الوسیله پیداست، مثل یک موتور قوی که میخواد برقش بیاد توی لامپ کوچیک، اینجا یه واسطه میخواد، ترانسی میخواد که اون بگنه اون موتور به این برق رو میتره کنه لامپو. درسته ما صاف میتونیم بگیم یا الله، اما خداوند تو قرآن گفته یبتغون الی ربهم الوسیله، یعنی به سمت خدا وسیله داشته باشید، یعنی شفاعت، یعنی توسل. این آیه در مقابل وهابیا آیه خوبیه، چون اونا میگن چرا میگید یا فاطمه یا محمد یا علی، از اول بگید یا الله. میگیم بله، خود قرآن تو میگه که یبتغون الی ربهم الوسیله. البته اونا میگن وسیله ایمان به خداست. خب بله، ما هم قبول داریم ایمان به خدا یه وسیله است، کمک به فقرا هم یه وسیله، عشق به اولیاء خدا هم یه وسیله، پیروی از اول الامر معصوم هم یه وسیله است. برای قرب به خدا راه ها و وسایلی وجود داره و سراغ وسیله رفتن و شفاعت طلبی نبود انسان را از عذاب غافل کنه. اینا ضمنی که یبتغون الی ربهم الوسیله، ولی میگه یخافون عذابه. آخه بعضی ها میگن ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم. امام حسین نمیذاره ما بریم مثلا جهنم، فاطمه زهرا نمیذاره مثلا بچه هاش سیدا بسوزن. میگه امید داشتن حرف درستیه، به سراغ توسل و اولیاء خدا و وسیله رفتن کار درستیه، ولی معنیش اینه که آدم خوف نداشته بشه. اینها یبتغون یخافون عذابه. یه وقت حساب نکنید چون ما علاقه مند به اهل بیت هستیم، چون مسلمان هستیم، چون سید هستیم، چون نمیدونم و چون و چون نماز بخونیم، حالی که کار خوب بکنیم حتما اهل بهشتیم. اولیاء خدا ضمن این که با همه وسایل به خدا نزدیک میشن، اما یخافون عذابه. اینجا باز بین عذاب و خوف اول رحمت گفته، اول میگه یرجون رحمته بعد میگه یخافون عذابه. این خودش یک وسیله تربیته که اول از راه رحمت بعد از راه قرآن. یه آیه داره میگه که یسلی علیکم و ملائکته، خدا و فرشته‌ها بر شما یسلی صلوات میفرستن، بعد گل یخرجکم من از ظلمات الی نور. یعنی راه دعوت مردم به نور، اگر میخوایم مردم رو از ظلمات به نور دعوت کنیم، راه دعوت مردم از ظلمات به نور یسلی علیکم، از راه صلوات، از راه دروده. در تقرب به خدا سبقت و مسابقه ارزش داره. بهترین وسیله اینه که انسان را به خدا نزدیکتر کنه. ایهم اقرب، چه چیزی ما را به خدا نزدیکتر میکنه؟ به ما گفتن نماز تو خونه وسیله هست، اما نماز جماعت بهتره. کمک به فقرا مهمه، اما کمک به فقرای فامیل مهمتره. احترام والدین وسیله است، اما پدر مادر پیر، اونی که احتیاجش بیشتره، نیازش بیشتره، رسیدگی اون مهمتره. آیه 57 هم تمام. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه چند دقیقه. ما یه تفسیر خیلی روان و ساده داریم، جزء 15 سوره اسراء آیه 58 بشنوید.
و این من قریت الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
هیچ منطقه آباده نیست مگر اینکه پیش از روز قیامت آن را هلاک میکنیم یا به خاطر گناهانشون به شدت عذاب میکنیم. هر جمعیتی باید بروند، دنیا برای احدی مندگار نیست. روایت داریم که حضرت فرمود اگر بنا بود کسی تو دنیا موندنی باشه، حضرت سلیمان موندنی شد، که هم نبوت داشت، هم حکومت، هم همه امکانات، حکومت بر پرندگان، چرندگان، انسانها، جنها. اگر بنا بود کسی زنده بمونه، باید سلیمان بمونه. و این من قریه، قریه محل اجتماع، هر چه شهر باشه چه روستا. هیچ منطقه اجتماع، هیچ منطقه مسکونی، هیچ جمعیتی هیچ کجا نیست الا نحن مهلکوها، مگه که اینها از بین رفتنی هستن، حالا قبل از قیامت یا به طور طبیعی میرن، او معذبوها عذابا شدا، یا به طور طبیعی از بین میرن، یا قهر خدا عذابش میکنه. کان ذالک فی الکتاب مسطورا. این مراد از کتاب یا لوح محفوظ یا قرآن، در کتاب اومد.